اولین طرح جهادی دانشگاه آزاد اسلامیه که در سال رونق تولید به صورت ملی توی یکی از استانهای مرکزی کشور به مرحله اجرا رسیده. اما آقای دکتر کامران خضرپور، مدیر اجرایی شرکت دانش بنیان نگین بذر دانش، در مورد چشمانداز این پروژه هم گفت:
ما الان که منابعمون محدود بود تا الان تونستیم در حد توان خودمون تولید بکنیم، ولی خوشبختانه یه سری حمایت داره از سازمانهای کشوری و دولتی داره از ما صورت میگیره و امیدواریم که اگر اینا به نتیجه برسه، یعنی من با جرم میتونم بگم به خود کفایی بالای 90% توی این امور برسیم. من بهتون قول میدم که بتونیم کل بازار ایران و حتی کشورهای دوروبر هم پوشش بدیم.
بنا به گفته دکتر گلناری، به ازای هر هکتار 50 نفر شغل ایجاد خواهد شد. این طرح از این جهت نیز از اشتغال زایی بالایی برخورداره و گذشته از این خود بذر هم قیمت بالایی داره و این میتونه صرفه‌جویی قابل توجهی رو با خودش به همراه بیاره.
نرمی که برای اشتغال زایی در این صنعت در نظر گرفته شده به ازای هر هکتار 50 نفر معمول هست در سطح دنیا که در واقع حد اکثر یک سال آینده بتونیم این 20 هکتار رو به بهره برداری کامل برسونیم. این تر از لحاظ اقتصادی بسیار سودآور هست، به شکلی که امروزه به ازای فروش 1 کیلو بعض حدوداً بین 350 میلیون تا 400 میلیون تومان پرداخت میشه.
این طرح نمونه بارز و عینی جمله ما میتوانیمه که در آن اعتماد به نسل جوان، اشتغال زایی، صرفه جویی و شاید چندین واژه دیگه از مفهوم توانمندی جوانان رو در بر میگیره. این طرح یک حرف دیگه هم داشت و اینکه اگر تخصص به جای خودش بشینه، اون وقته که شکوفایی قدرت خودش رو چه زیبا نشون میده. چه بسیار طرح‌ها و ایده هایی که در این پایان نامه ها وجود داره و ما بی توجه از کنار اونها میگذریم که هر کدومشون میتونه تحولی توی کشور ایجاد کنه.
گزارشی از همکارم ناصر مقدم‌پور شنیدی در خصوص اجرای شدن طرح ملی اصلاح بذر اصخایی میکنم توسط دانشگاه مجلسی اصفهان، که خب شما هم نظرتون رو به ما ممنون میشیم اعلام بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
پیک نیمروزی رو میشنوید. میخوام برم سراغ گزارش بعدیم و موضوع بعدیمون. با توجه به زندگی های شهری و نیاز بیشتر به تصمیم گیری های صحیح در مراحل مختلف زندگی، خب کاربرد علم مشاوره این روزها خیلی پررنگ تر شده. از طرفی با وجود تکنولوژی های جدید، دریافت مشاوره از حضوری به مشاوره های اینترنتی و تلفنی هم افزایش داشته و در این خصوص همکارم مدنی گزارش رو تهیه کرده که دعوت میکنم با هم بشنویم.
این روزها شبکه‌های مجازی پر شده از تبلیغات رنگ و وارنگشون.
موقعی می‌بینی طرف مثلا این جوونا و نوجوونا توی شرایط حادی قرار می‌گیرن که احتیاج دارن با یکی صحبت کنن و نمی‌دونن با چی کار کنن.
پروتکل داریم با 17 جلسه، 20 جلسه، بعضی از افراد هستن 50 جلسه، 30 جلسه.
ما توی سایت هم ذکر کردیم، ما یه وبسایت داریم.
خب نه، دقیقاً همه چی رو ازشون می‌پرسیم. شرایط جسمی، شرط روحیشون رو کاملا ازشون میپرسیم به چه صورته.
کاری نیست که با یه جلسه و دو جلسه و سه جلسه کاری انجام بشه،
که البته شیوه های متنوعی هم دارن.
ما سه تا زنه پلن مشاوره پیگیر حضور، پلن یکمون چته، پلن دوم ما پلن تلگرامه، پلن سوم ما هم مشاوره چت صوتی از طریق اسکایپ و واتساپ،
و دستمزدهاشون هم متنوع.
پلن یک ما 30,000 تومانه، پلن دوم ما 50,000 تومانه و پلن سوم ما 80,000 تومانه برای هر جلسه که حد اکثر 45 دقیقه است. جلسات حضوری خب قیمتش مسلما بالاتره، 120 تا 150 تومان.
گفته میشه بعضیاشون تضمین هم میدن که البته چندان هم قابل اتکا نیست.
والا هیچ تضمینی وجود نداره.
تجربه ما، علم ما میگه اینو قضیه امکان پذیر نیست با یکی دو جلسه.
بله، روی صحبت ما جولان مشاوران اینترنتی هستند که تو همه جا از اینترنت گرفته تا تلگرام و شبکه‌های مجازی به وفور پیدا میشن. اما سوال اینه که این مؤسسات مشاوره اینترنتی و از راه دور چقدر قابل اعتمادن؟ آقای جلیلی مشاور عالی انجمن روانشناسی ایران اما به این مؤسسات اعتقادی نداره.
با
اون شناختی که از مشاوره و مشکلات مردم داریم فکر نمی‌کنم که امکان آن داشته باشه که این کار در فضای مجازی انجام بشه. بعید به نظر میرسه که مشاوره در جلسه غیر حضوری امکان پذیر باشه.
آقای شریعت مشاور و روانشناس:
ممکنه که راهنمایی و یا درمان اشتباهی رو انجام بده و خب اون فرد آسیب‌هاش بیشتر بشه.
ببینم مردم چی میگن؟ میتونن به این مؤسسات اعتماد کنن؟
من خیلی موافق نم، برای اینکه خب نتیجه شو خب من دیدم نبوده دیگه و تغییر در رفتار من تغییر معناداری ندیدم.
توصیه کردم رفتن و استفاده کردم، خیلی هم راضی ام.
حضور خیلی بهتره.
خیلی‌ها به من گفتن که از طریق مشاوره‌های تلفنی یه مقدار مشکلشون برطرف شد.
از حق نگذریم، این روزها استفاده از فضای مجازی و اینترنت فاصله ها رو کم کرده و به هر حال رشد تکنولوژی رو نمیشه نادیده گرفت. آقای شریعت مشاور و روانشناس درباره این مؤسسات میگه:
روش‌های الان آنلاینی که وجود داره واقعا بعضیش کار میکنه، یعنی اگر که به شکل درستی استفاده بشه و فردی که این کار میکنه فرد قابلیت این کار داشته باشه، مشاوره آنلاین چیز بدی نیست. اون مواردی که حالا با تصویریه که خب با رعایت حالا موارد فرهنگی خیلی تفاوتی با شرط مشاوره حضوری نداره. اونایی که صوتی هم هست میتونه واقعیتش اینه که موثر باشه و یا حتی نوشتاری. بنابراین نمیتونیم بگیم که موثر نیست.
اما سوال اینه که چرا اصولا مشاوره روانشناسی اینترنتی مد شده؟ یعنی اون مشاوران حضوری کمکاری کردن؟ آقای جلیلی مشاور عالی انجمن روانشناسی ایران:
مشاوره تو مملکت ما خیلی سرنوشت بدی پیدا کرده. خیلی کسایی مشاوره میکنن که آموزش این کار رو ندیدن.
آقای شریعت مشاور و روانشناس:
کلا فضای مجازی خیلی جذابتر و فراگیرتر شده، طبیعیه که این تعاملات هم بیشتر میشه. احتمال اینکه افراد اونطوری هم بخوان مشکلشون رو حل بکنن یا بگن که خب حالا چیزی از دست نمیدم، حالا مثلا یه جلسه امتحان میکنم، یه جور امتحان کردنش، احتمال اینکه افراد بهش مراجعه بکنن در دسترس تر هست و بیشتر میشه. راحت فرد ناشناس میتونه تماس بگیره و هر موقع خواست خوشش نمیاد میره پیش یکی دیگه. اون بحث رو در رو شدن و اینا نداره، بحث رفت آمد رو نداره و افراد خودشون رو جا بزنن توی فضای مجازی خیلی بیشتره. بنابراین یه مقدار احتیاط بیشتری باید کرد و باید اطلاعات دقیق‌تری رو سعی کنن که دست بیارن، حالا با جستجو کردن با پرسجو کردن، ولی باز احتمال خطا خیلی زیاده.
در فضای حقیقی سازوکاری به نام نظام مشاوره روانشناسی وجود داره که این سازوکار تعیین میکنه چه کسی حق مشاوره دادن رو داره. بنابراین حتی اگه روبرو نشدن با مشاور رو یک مزیت برای مشاورهای اینترنتی بدونیم، باز اصلی ترین اشکال اینه که نمیدونیم فردی که ازش مشاوره گرفته میشه واقعا یک مشاوره یا کلاهبرداری که فقط قراره با چند جمله حرف فرد رو سرکیسه کنه و یا احتمالاً مشکلاتش رو بیشتر کنه.
شما هم برای ما بفرمایید که از چه نوع مشاوره ای راحت تر هستید که استفاده بکنید، حضوری، تلفنی، اینترنتی، حالا انواع مختلفی که داره، و برای چه موضوعاتی، برای حل مشکلات زندگیتون و یا برای تصمیم‌های مهمی که در زندگی می‌خواید بگیرید. 3610 رو مد نظر داشته باشید. به 3610 لطفاً نظرتون رو پیامک کنید.
پیک نیمروزی،
نگاهی تحلیلی به رویدادهای ایران و جهان.
خب دوستان عزیز، میخوام برم سراغ چند تا از پیامکاتون و بعد برم موضوع بعدی رو مطرح بکنم. دوستی برای ما پیامک زدن، گفتن معلمی هستم با مدرک دکترای تخصصی، چرا علارغم این که مدرک و شغل من با دکترهای وزارت علوم یکسانه ولی حقوق من یک سوم آنهاست؟ پیامک دیگه ای داریم از شهر اهواز، گفتن متروی شهر اهواز متاسفانه شاید حدود 20 سال است که هیچ گونه پیشرفتی نکرده، ولی شهرهای مشهد و اصفهان بعد از اهواز شروع کردند. دوستی پیامک زده گفته از اتوبان حرم تا حرم، اتوبان گرمسار تا قم، اتوبان گرمسار البته حالا عنوانش هست، هم موقع ورود و هم موقع خروج عوارضی پرداخت کردیم، 16,000 تومان. آیا این قانونیه و منصفانه؟ لطفاً مطرح کنید. و پیامک دیگه ای که بزرگواری برای ما گفتن که قیمت خودرو در بازار پایین اومده ولی قیمت کارخونه از قانون 5% زیر قیمت بازار پیروی نمیکنه. چرا؟ خوب شاید خیلی برشون صرف نمیکنه. اما موضوع بعدیمون برکناری جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفیده که بازتاب جلسه‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته، برکناری که نشون دهنده ناکامی کاخ سفید در عرصه سیاست خارجی. گزارش بشنوید در این باره.
تغییری بزرگ در کاخ سفید که این روزها بیش از هر زمان دیگری روابط داخلیش متزلزل است. شاید تاریخ آمریکا این همه تغییرات در یک دولت را به یاد نداشته باشد. برکناری مشاور امنیت ملی کاخ سفید به روایت ترامپ و استعفا به روایت بولتون. اما جان بولتون کیست؟
Who is John Bolton?
در عرصه بین المللی به تندروی مشهور است. میگویند اول عمل میکند بعدن فکر. پای ثابت جلسه منافقین است و همین چندی پیش گفته بود عمر نظام ایران به سر آمده.
And that's why before 2019 we here will celebrate in Tehran. Thank you very much.
اما حالا مرد ستیزجوی آمریکا خود قربانی اختلافات کاخ سفید شده. آقای فیاضی کارشناس مسائل بین الملل.
شد بولتون از سخنرانهای دائمی میتینگ‌های منافقین هست و کسی است که همواره در ارتباط با ایران با موازی بسیار تند بر طبل جنگ کوبیده و این چندی پیش گفته بود که من 3 ماه آینده با همراه جریان منافقین پایان جمهوری اسلامی رو در واقع نوید داده بود به قول خودش. اما ما امروز می‌بینیم که آقای بولتون از حاکمیت آمریکا به نوعی کنار گذاشته شده، اما جمهوری اسلامی با مقاومت، با قدرت و با اقتدار حضور دارد. بعضی این رو به نوعی موفقیت آقای پومپئو در وزارت خارجه بدونن که از هفته گذشتم زمزمه‌هایی شنیده شد که آقای بولتون خودش رو داره آماده میکنه که به نوعی وزارت خارجه آمریکا رو تصرف بکنه، که ظاهرا در این در واقع رقابت و جنگ قدرتی که بین این دو نفر در کاخ سفید وجود داشت، این بار پومپئو پیروز شد و بولتون کنار گذاشته شد.
برکناری جان بولتون نشان می‌دهد کاخ سفید در عرصه سیاست خارجی شکست کاملی خورده. از ناکام ماندن در کودتا علیه مادورو رئیس جمهور ونزوئلا تا مشکلات با اروپا، بن‌بست مذاکرات کره شمالی یا شکست مذاکره با طالبان و حتی جنگ سرد با چین. آقای بصیری کارشناس مسائل آمریکا.
روی دیدگاه های آقای ترامپ متضرر شده آمریکا و واقعیت بیشتر این بود هست که شاید آقای بولتون رو تعویض کردن تو بحث جنگ اقتصادی که حالا با چین و اتحادیه اروپا داشتی، خروج از پیمان ها و مذاکرات کره شمالی. همه اینها اون خروجی که آقای ترامپ شعاراشو میداده و دستاوردهای عمده ای رو که با تندرویهای آقای بولتون دنبال بوده، امروز حس میکنه اینا از دست رفته و وجهه آقای ترامپ در حوزه بین الملل و خصوصا در داخل در افکار عمومی و انتخابات آینده آنچنان که انتظار داشته بهبود یا بگیم مورد حمایت نیست.
اما سوال اینجاست، آیا با تعویض آقای بولتون سیاست کاخ سفید در قبال ایران تغییر می‌کند؟ چارلی کوپرمن که از وی به عنوان جانشین مشاور امنیت ملی کاخ سفید یاد می‌شود، مواضعش در قبال ایران تفاوت چندانی با جان بولتون ندارد. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند راهبرد آمریکا با جایگزینی مهره‌ها عوض نمی‌شود. یعنی سیاست فشار حداکثری به همراه ایجاد سرابهای مذاکره برای گرفتن عکس یادگاری دنبال خواهد شد. آقای فیاضی کارشناس مسائل بین‌الملل.
نکته مهمی که وجود داره اینه که از نظر جمهوری اسلامی تغییرات در کاخ سفید که شاید در دوران ترامپ بیشترین مقدار بوده و نشون داده که ترامپ هیچگونه دیدگاهی رو، حالا چه دیدگاه تندروانه چه دیدگاه کندروانه، در ارتباط با خودش رو تحمل نمی‌کنه. این تغییرات در مواضع جمهوری اسلامی تغییر حاصل نمی‌کنه. جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده که تنها راه تنش‌زدایی در منطقه و در ارتباط با 5+1 پایان و لغو همه تحریم‌های سبب از خروج از برجام وضع کرده و در واقع مجددن احیا کرده. اگرچه به هر حال تیم آقای ترامپ حالا با شدت و ضعف همچنان سیاست بدون نتیجه و بی حاصل فشار حداکثری رو دنبال میکنن و پیش بینی میشه که جانشین آقای بولتون هم خیلی تفاوتی به لحاظ موازه نداشته باشه.
تغییر آقای بولتون اگرچه نشان دهنده زوال سیاست خارجی کاخ سفید است، اما برای ایران هنوز هم راهبرد مقاومت فعال در اولویت قرار دارد. راهبردی که در آن تنها به شرط رعایت کامل حقوق ملت ایران و رفع همه تحریم ها حاضر به توقف کاهش تعهدات برجامی هستیم. راهبردی که نیک نشان می‌دهد از عکس یادگاری شوهای سیاسی اروپا و کاخ سفید آبی برای ملت ایران گرم نمی‌شود.
3600 شماره پیامک ماست، مد نظر داشته باشید. بذارید با این دعا تمام بکنم. اللهم اجعل اندک و جهن بن حسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. خدایا به حق امام حسین توی دنیا و آخرت به همون قابل بود. یا علی مدد خدا.
مواجهه ما با مسائلمون و با دشمنانمون باید اولا شجاعانه باشد، مرعوبانه نباشد. ثانیا امیدوارانه باشد، مأیوسانه نباشد. ثالثا عاقلانه و خردمندانه باشد، هیجانی و احساساتی سطحی نباشد. اگر به این کیفیت حرکت کردیم مبتکرانه باشد، از روی انفعال نباشد، ابتکار کنیم. اگر اینجور حرکت کردیم بدانید ملت ایران در مواجهه با همه قدرت‌های بزرگ توفیق خواهد یافت و خواهد توانست پیش بره.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
محرم است و غم قریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی بیتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می گوید.
من نگهبان زبان فارسی هستم. آیین سخن.
سلام شنوندگان عزیز، سید زیبا بهروز هستم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. با برنامه صفحه من بخش آیین سخن در خدمت شما هستم. امروز درباره دو واژه صحبت می‌کنم که شاید بسیاری از فارسی زبانان به تفاوت معنای اونها توجه نمی‌کنند. دو واژه رفع و دفع به نظر می‌رسه که معنای مشابهی دارن، اما باید بدونین که کاربردهای اونها یکسان نیست. دفع به معنای جلوگیری و مانع شدن از ورود آسیب یا ضرر یا دور کردن و راندن اون هست، اما رفع به معنای از بین بردن و از میان برداشتن آسیب رسیده یا ضرر وارد شده هست. چنانکه دفاع که از همین ریشه هست به معنی قیام علیه عامل تهدید کننده یا آسیب زننده. کاربرد دفع در ترکیباتی مثل دفع بلا، دفع مضرت، دفع زباله و دفع آفات رایج هست که به معنای دور کردن و راندن و بازداشتن از ورود و تأثیر اونهاست. اما رفع در ترکیباتی مثل رفع عیب، رفع بیماری یا مرض، رفع تهمت، رفع مانع، رفع مشکل یا رفع خلل و مانند اینها به کار میره که به معنای برطرف کردن، برداشتن و از میان بردن آسیب یا ضرر رسیده یا عیب موجود هست. بنابراین دو واژه رفق و دفع که اولی به معنای برطرف کردن و از میان برداشتن و دومی به معنای دور کردن و بازداشتن عاملی نامطلوب هست، باید در جای درست و مناسب در کلام به کار برن. بسیار سپاسگزار هستم از توجه شما به برنامه صفحه من بخش آیین سخن که با هدف پاسداشت زبان فارسی برگزار میشه. به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میکنم.
صفحه من
به نام خداوند بی همتا. شنوندگان و همراهان رادیو ایران سلام بر شما، بعد از ظهرتون به خیر باشه. ضمن آرزوی قبولی سوگواری های شما عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام دعوت میکنیم همراه ما باشید در بخش دوم برنامه های رادیو ایران تا ساعت 22 امشب.
عاشقان هستی خود پیش کش او کردن، دست خالی نتوان رفت سری خاطره اسمایی طفل شش ماه خونی جگری باز شود خاطره اسماعیل طفل شش ماه خونی جگری می باید در ره عشق مرام دگری می باید سر پرشور و دل شغل بری می باید در ره سر پرشور و دل شعله بری
محرم است و غم قریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی ویتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می گوید.
ای صبر تو چون کوه در انبوهی از اندوه، توفان برا شفته آرام وزیده، ای روز ترین شعر غم‌انگیز حماسه، ای بغض ترین ابر به باران نرسیده، این قافله توست سوی کوفه روان است، بر نیزه برای تو کسی دلنگران است. وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده، بسیار ممنونم از همه شما عزیزانی که امروز و در این ساعت همراه هستید با نوبت عصرگاهی چهارشنبه رادیو ایران، و امیدوارم که این روزهایی که گذشت، عاشورا و تاسوعایی رو که گذروندیم، همه سوگواری هاتون، همه عزاداری هاتون قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. همچنان شنونده ما باشید. امروز 11 محرم و روز تجلیل از اسرا و مفقودینه. سلام بر اسرای کربلا و سلام بر زینب سلام الله علیها که در عاشورا جز زیبایی ندید.